صفحه 171 و 172 اگر سوالی هست در خدمت شمایی. فرمودن آیه 59 بقره با 162 اعراف فرقشون چیه؟ چرا متفاوت اینجا بیان کرده؟ خدمت شما عرض بکنم این تفاوت ها هم بنده یادداشت کردم. این به عنوان یک سوال من از شما بپرسم، اگه سعی کنید جوابش رو پیدا بکنید، در کتابای تفسیری هست، این مطالعه تحقیق هم بهتون بدم، کار خوبیه، یاد بگیریم. اینجور ماده به اندازه کافی خوندیم، این همه سوره اومدیم جلو، دیگه کم کم خودمون رو، یعنی در خودمون این اهلیت رو به وجود بیاریم که بتونیم ورود بکنیم به قرآن، به یاد گرفتن، به تحقیق، به پژوهش. مثلا در همین آیه که خوندیم و از قل ندخلوا هذه القريه، آیه 161 سوره مبارکه اعراف، داخل سوره بقره میفرماید و از قل ندخلوا هذه القريه، اینجا میفرماید و از قیل لهم اسكنوا هذه القريه، اونجا ادخلوا، اینجا اسكنوا، داخل بشید، ساکن بشید. بعد اونجا و از قلنا، اینجا و از قیل لهم گفته شد، یعنی فعل مجهول شد. داخل سوره مبارکه بقره فرمود فکلوا منها، اینجا فرمود وکلوا منها با واو، اونجا با فا. چرا؟ سوره مبارکه بقره فرمود رغدن، شما بخورید گوارای وجودتون، ولی سوره مبارکه اعراف اصلا رغدن نگفته، نگفته گوارای وجودتون، فقط گفته بخورید. بعد سوره مبارکه بقره فرموده وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، سوره مبارکه اعراف وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا، قشنگ معکوسش کرده. اول سوره مبارکه بقره اول میگه از در داخل بشید، بعد بگید حطه. سوره مبارکه اعراف میگه اول بگید حطه، بعد از در سجده کنان وارد بشید. چرا این جابجایی تقدیم و تاخیر؟ برای چیه؟ سوره مبارکه بقره فرموده نغفر لکم خطایاکم، با جمع تکسیر آورده. سوره مبارکه اعراف فرموده نغفر لکم خطیئاتکم، با جمع مؤنث سالم، جمع قله. چرا اونجا جمع کسره، اینجا جمع قله؟ سوره مبارکه بقره فرموده و سنزید المحسنین، اینجا فرموده سنزید المحسنین، واو اونجا داره، اینجا نداره. سوره مبارکه بقره فرموده فانزلنا علی الذین ظلموا، سوره مبارکه اعراف فارسلنا فرموده علیهم، فارسلنا اونجا نازل کردیم، اینجا فرستادیم. بعد سوره مبارکه بقره فرموده به ماکانو یفسقون، اینجا به ماکانو یظلمون، فسق ظلم. خب درسته که معانیشون خیلی به هم نزدیکه، ولی خب دلیل داره، اینها دلیل داره که چرا اونجا اینجور و اینجا به شکل دیگه. این قرآنه، این یک کتاب معمولی نیست که حالا مؤلف یه داستان رو یک جای جور دیگه میجا یه جور دیگه با سلیقه خودش. اینجا هر حرفی که جابجا میشه الله حکیم در کتاب حکیم داره بیان میکنه، یعنی پشت تمام این حروف یک حکمتی نهفته است که این میشه محل تحقیق، محل کسب معلومات، کسب ایمان، و این میشه عملیات تدبر. اینو شما بخونید. یا مثلا سوره مبارکه بقره آیه 160 یکی دو سه مورد بگم، اونجا فرموده اذ استسقى موسى لقومه، بعد فقل نضرب بعصاك الحجر گفته، ولی اینجا و اوحینا الى موسى اول بیان کرده، و اوحینا این اول جواب بیان کرده. سوره مبارکه بقره اول درخواسته، بعد میگه ما گفتیم به سنگ بزن عصات رو، اینجا اول داره میگه که ما وحی کردیم زمانی که از آب از موسی آب خواستن که عصات رو به سنگ بزن. بعد سوره مبارکه بقره فرموده فنفجرت، آب اصلا انفجرت یعنی آب جوشید، یعنی انگار یک چشمه خیلی پر سرعت از آب با سرعت بیرون اومد از اون سنگ. سوره مبارکه اعراف فنبجست، آروم آرومه، بحث جوشیدن نیست، آب سنگ دهن باز میکنه، آب میاد بیرون، روان میشه آب. سوره مبارکه بقره اثنا عشرت، اینجا اثنتا عشرت، حال بحث صرفیه. و بعد اونجا فرمود کلو وشربو، سوره مبارکه بقره کلو وشربو، ولی اینجا فقط کلو نگفت وشربو. یه سوره مبارکه بقره فرمود کلو وشربو من رزق الله، من رزق الله بخورید، اینجا فرمود کلو من طیبات ما رزقناکم، به صراحت اسم الله اینجا ذکر نشد، با ضمیر اومد. خب حالا اینا حکمت چیه؟ شما این رو مطالعه بکنید، تحقیق بکنید، و حالا اگر تونستید به اشتراک بذارید جلسه بعدی، یا اینکه به ادمین ها بفرستین. خب اینو خواستم این دروازه باز بشه که کم کم ما نکات مهم، نکات خوب یا چیزی که معلومات خوبی درش هست ما بتونیم ورود بکنیم به تحقیقات قرآنی. حضرت موسی آدمایی که نجات داد از دست فرعون همشون برده بودن یا آدمای سرشناس جامعهشون هم بودن، هر دو گروه بودن. آدمای سرشناس پیش آدمای خودشون سرشناس بودن، پیش مصری ها و قبطی ها و فرعون که سرشناس نیستن، همشون آدمای دون پایه، آدمای بدبخت و بیچاره هستن، ولی پیش خودشون افراد سرشناس با شخصیت بودن. همشون رو نجات داد. حکمت این که سید شنبه با اونها حرام کرد چی بود؟ مگر برای این نبود که در روز تنها به عبادت خداوند بپردازن؟ پس این کار آنها لطمه به عبادت آنها نمیزنه، چرا اینجوری عذاب شدن؟ ببینید روز شنبه سید برشون حرام بوده. حالا اگر یک تشابه ایجاد بکنیم با روز جمعه خودمون مسلمان ها که روز جمعه کار کردن درش در وقت نماز جمعه حرامه، در وقت نماز جمعه، فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، شما دیگه حق معامله و کاسبی و صیادی و هیچی ندارید وقتی که خطبه شروع میشه. این به این شکل تا پایان نماز، و بعد از نماز حالا میشه کار کرد. روز شنبه اونها کل روز شنبه از غروبش، یعنی شب قبلش تا غروب بعدی، کار کردن برشون حرام بوده. حالا روز جمعه که البته جمعه هست، یعنی روز جمع، روز اجتماع، و دیگه مردم حتی نماز جمعه میرن مسجد جامع، اهل شهر اهل روستا یه جا جمع میشن، یعنی اون روز روز اجتماعه، روز جامعه است، یعنی باید اون یه روز از زندگی فردیت بیای بیرون، از مسجد فردی محلی بیای بیرون، وارد جامعه بشی، و خطیب هم از مسائل اجتماعی بیان میکنه، تذکرات ایمانی بیان میکنه، یعنی این که احساس مسئولیت در جامعه اون روز باید بره بالا روز جمعه. و آدم از خودش باید بیرون بیاد تو جامعه. حالا این به این شکل روز جمعه خودمون، و روز شنبه حالا برای اونا، خب شاید برای همین بوده که اون یه روز دیگه سید و صیادی و اینها فقط ساعت بیشتر، روز کامل 24 ساعت اینا براشون حرام، که دیگه به جامعهشون برسن، دیگه هرسشون کنترل بکنن، دیگه خودخواهیشون کنترل بکنن، به فکر اجتماع، به فکر نسل جوان، به فکر مشکلات جوان ها، به فکر بالاخره معضلات اجتماعی و همه اینها باشن، خدا اون روز براشون حرام کرده. حالا این حداقل مسئله، علاوه بر این که آدم وسوسه میشه اون روز به خاطر کاسبی و یه امتحان هم هست از جانب خدا، ولی اصل قضیه اونی که حالا توضیح حداقلی خدمت شما بیان کردم، به این جور شما میتونید به قضیه نگاه کنید، فکر کنم مسئله حل میشه. نوشته افرادی عمر طولانی دارن و صبر زیاد، آیا ارتباط بین عذاب نشدن و عمر هست و در آیات قرآن و سنت؟ نه، ارتباطی بین عذاب نشدن و عمر وجود نداره، یعنی هیچ مشکلی وجود نداره که یه آدم ظالم 120 سال عمر بکنه و یه آدم مؤمن 30 ساله بمیره. فقط چیزی که در حدیث پیغمبر هست صلی الله علیه وسلم که بدترین آدم کسی که عمرش طولانی باشه عملش بد باشه، و بهترین آدم عمرش طولانی باشه عملش خوب باشه. در عمر طولانی ثواب بیشتر، در عمر طولانی گناه بیشتر، آدم خوب آدم بد. سریع العقاب نوشتن چطوری تشریح میکنید؟ یعنی در همین دنیا شروع میشه عقوبتش، امروز ظلم کردی امکان داره تا غروب نرسه یکی بهت ظلم بکنه، سریع العقاب. نوشتن مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات کیا هستن؟ آیا همین قوم یهود و نصارا هم شامل میشه؟ بله، ما وقتی میگیم مسلمون ها، قبلا خوندیم سوره مبارکه بقره مفصل اونجا که با اونها میگه شما مسلمون باشید، ولا تموتون الا وانتم مسلمون، و کلا پیروان کتاب های آسمانی کل ادیان خدا همه مسلمان اسمشون. چرا داستانی در قرآن تکرار میشه مثل اینکه وارد این شهر بشین و حته بگین؟ اینا همش مربیه، اینا اینی تربیت کننده هست، تزکیه دهنده است. وارد شهر بشید، قراره که شما در این شهر قدرت داشته باشید، شهروند باشید. خب آدمی که غرور داره خب فقط میخواد ستم بکنه در حق مردم، همه چی مال خودش باشه، خودخواه، خودپسنده، خودگراست، میخواد این خودخواهی و تکبر ازشون بگیره که تبدیل به شخص موزی نشه در این شهر. پس داستانا تمام این موارد، ببینید الله حکیم، کتاب حکیم، تمام موارد الله پشتش حکمت داره. حالا امکان داره من و شما متوجه بشیم یا متوجه نشیم، این ما ایم که چقدر دانش داریم، چقدر سطح هوشیمون بالاست که متوجه قضیه بشیم. هیچ کدوم از اینا من باب این که اونها رو اذیت بکنه، بندگان رو تو دردسر بیفته، هیچ و پوچ یا همچی چیزی وجود نداره. الله بابت هر حکمی که گذاشته به منفعت خود بندگان هدف داره، حکمت داره. این یه قانون کلی برای نماز، روزه، حجاب، همه چیزها پشتش الله حکمت داره. چرا اون رو گفته؟ نمیخواد بندگانش رو اذیت کنه، میخواد منفعت به بندگانش برسونه. نحوه امر معروف نهی از منکر کردن هم مهمه. خیلی وقتا ما نمیدونیم چطوری برخورد کنیم. اینا توضیح میدین که چطوری باید بیان بشه. ولی بس مفصلی، آدمی که خودش دانا هست به کتاب آسمانی، اون حق داره امر معروف نهی از منکر بکنه. آدم نادان، کم سواد نباید این کار انجام بده، چون مردم رو گرفتار میکنه، چون به جایی که بهتر بشه وضعیت رو خرابتر میکنه. کسی که سطح و سوادش نداره، قرآن گفته که هر کس ایمان نیاورد بکشید. هیچ جا همچی چیزی نگفته، نه در قرآن، نه در حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اتفاقا هم گفته که تا زمانی که با شما نمی جنگن شما باشون نجنگید، خوبی کنید، خوشرفتاری کنید. این که خوش رفتاری بکنید خدا شما رو نهی نمیکنه، تشویق میکنه که شما خوش رفتار باشید با اونایی که ایمان نیاوردن. هیچی، این دینه. هر کس با شما جنگید شما دیگه از خودتون دفاع کنید، برید به جنگشون. اصلا اگه قراره به جنگن، همین که میخوان به جنگن تسلیحاتشون رو دارن جمع جور میکنن، دیگه منتظر نباشید برسن، شما برید فعال باشید. برای اینا رحم نکنید. و قاتلوا فی سبیل الله کی الذین یقاتلونکم، تمام شد. پس این هیچ جای قرآن نیومده که هر کس ایمان نیاورد بکشید. اتفاقا هم حالا فرمود دیگه، همش داریم میخونیم، همه جور آدم تو این دنیا حق زندگی داره، حق انتخاب داره، و تا زمانی که دیگران رو آزار نداده در زندگی خودش آزاده. اندیشه باید شماها آخونده ملاها بکنید. خب اون جوابه رو، این پیام بعد از اون جواب شما بذارید، ما هم اندیشه میکنیم. این کلاس مدت ها هست ما قرآن داریم میخونیم که همین برسیم که اگر کسی میگه فلان ستم در حق زن، فلان ستم در حق غیر مسلمان، فلان ستم در حق فلان، این ببینیم که خدا گفته یا نه. شما بی‌زحمت با ما همراه باشید، جواب این سوال ها رو تو قرآن پیدا میکنید. ما اومدیم مستقیم دیگه از ملاها و شیخان نگیریم، اومدیم از قرآن بگیریم. شما با نسبت اونها اعتماد ندارید، به قرآن اعتماد بکنید، قرآن رو بخونید با معنا از اول تا آخر. بعدن حالا شما دور هر چه آدمی زاده اصلا خط بکشید و بعدش همون که قرآن گفته رو بگیرید. آره، از اینجا فکر کنم نقطه شروع خوبی براتون میشه. وقتی یه نفر در حق شما ظلم کرد، شما دیگه در حق یکی دیگه ظلم نکن، چون اون در حق شما ظلم کرده، شما در حق یکی دیگه ظلم بکنید. من اگه در حق شما ظلم کردن، شما به یکی دیگه نباید ستم بکنید، چون ستم شما موجه نیست. اگه از کسی بدی دیدیم، ما نباید به قرآن بدبین بشیم، این ستمه. ما نباید از خدا فاصله بگیریم، این ستم در حق خداست. ما نباید بی نماز بشیم. چرا؟ چون که فلان کس که نماز میخونه در حق ما ظلم کرده. حالا من نماز نمیخونم، عجب، دمپایی در مسجد دمپایی شما رو بردن، نباید دمپایی یکی دیگه بدوزیم. خب یک دزد برد رفت، شما نباید چون دمپایی منو بردن منم دمپایی شما رو میبرم، این نباید بگی، این ظلمه، این منطق اشتباهه. پس اگر ما در دنیا بدیهایی میبینیم، نباید اینها رو به اسم خدا و قرآن و پیغمبر بنویسیم. خدا و پیغمبر خودشون حرف دارن میزنن، حرف الله تو قرآن، حرف به ما در احادیث صحیحه. اینها رو بخونیم، بعد جاهایی اگر هم برامون اشتباه غلط انداز میشه، بپرسیم، تحقیق بکنیم که واقعا معناش چی میشه. بعد از همه اینا حالا بگیم خدا چی گفته، پیغمبر چی گفته، یعنی مستقیم از صحبت خودشون. و کلاس درس ترجمه روان قرآن کریم اینه که ما مستقیم میخوایم دین اسلام را از قرآن بفهمیم. موفق باشید. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.